Castelo. Vai.
صبحانه با خبر.
هر شنبه یه قصه ای داره و قصه این شنبه رو شما هستید که از همین دقیقه رقم میزنید. در شرایطی که پایتخت تهران درگیر همچنان درگیر طوفانه، امیدوارم که حال و هوای شما طوفانی نباشه، اون هم در آغاز هفته‌ای که اسمش هست هفته جوان و اتفاقا مبحثی که امروز بهش اختصاص داره و قراره که در این هفته باهاش روبرو بشید، چون مباحث گوناگونی رو این هفته به خودش اختصاص داده، ولی امروز روز آینده نگریه. شما ببینید که چقدر آینده نگر هستید اگر که جوان هستید و صبحانه با خبر رو انتخاب کردید در روز 17 خرداد ماه 1393 خورشیدی، که برابر میشه، من یک بار نگاه کنم که اشتباه نگم، 7 ژوئن 2014 میلادی. همراه من محمد زرقامی، همکارانم در صبحانه با خبر، مراد ویسی که سردبیر این برنامه است، کیان معنوی که تا لحظات دیگه با خبرها ما رو همراهی خواهد کرد، حسن حسنی در استودیو که کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره، و همچنین الهی روانشاد که گزارشگر ما هست. همراه ما باشید پر انرژی در یک صبحانه با خبر فراموش نشده. امیدوارم که شما جزو کسانی نباشید که از طوفان روز گذشته آسیب دیدن. اونطوری که گفته شده 15 مصدوم داشته این طوفان و رخداد 90 حادثه بر اثر طوفان، که قطعا در این بخش خبری و همچنین بخش‌های بعدی خبری همکارانه و مفصل در این باره با شما سخن خواهند گفت. جدایی از این، من یک بار دیگه این مسئله رو هم بگم که در طول برنامه شما میتونید با ما تماس بگیرید. همونطوری که ابتدا هم گفتم، اگر همین لحظه به ما پیوستید، امروز روز جوانه، منتظریم که نظر شما رو درباره جوانی و جوانی کردن هم بدونیم. اما وقتی که موسیقی پایان میگیره، بی جهت بی درنگ باید بریم سراغ خبرها. همراه بشیم با کیان معنوی که گفتم در کنار من نشسته، آماده است با در از ظاهری کاملا تابستونی تا خبرها رو برای شما بخونه.
خیلی متشکرم محمد جان. با درودی دوباره شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. گزارش‌ها از ایران حاکی است که طوفان برای دومین بار در هفته گذشته عصر جمعه تهران و هومه را در نوردید. به گفته احد وظیفه، مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، سرعت طوفان جمعه همراه با گرد و غبار بیش از 80 کیلومتر در ساعت تخمین زده شده است. بنابر گزارش ها، پیشتر در تهران، قزوین و البرز نسبت به این طوفان هشدار داده شده بود. به گفته رضا دهقانپور، رئیس اورژانس تهران، طوفان روز جمعه تلفات جانی نداشته، اما بر اثر حرکت اجسام در فضا و سقوط درختها بر روی خودروها 15 نفر مصدوم شدند. پترو پروشنکو، رئیس جمهوری منتخب اوکراین، امروز شنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید آن کشور سوگند یاد می‌کند. آقای پروشنکو در انتخابات ریاست جمهوری 25 ماه می 4 خرداد در اوکراین پیروز شد. شمار قابل توجهی از رهبران جهان و یا نمایندگان آنها انتظار می‌رود در مراسم ادای سوگند پروشنکو در کیف شرکت کنند. پترو پروشنکو قول داده است که صلح و اتحاد را بار دیگر میان غرب و شرق اوکراین برقرار سازد. شورای امنیت سازمان ملل حمله انتحاری اخیر به عبدالله عبدالله، نامزد ریاست جمهوری افغانستان، را محکوم کرد. این شورا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد هیچ اقدام تروریستی نمیتواند در حرکت افغانستان به سوی صلح و ثبات و دموکراسی که از سوی مردم، دولت افغانستان و جامعه جهانی حمایت می شود، مانع ایجاد کند. بنابر گزارش‌ها، عبدالله عبدالله روز جمعه از دو انفجار انتحاری در مسیر کاروان انتخاباتیش در کابل جان سالم به در برد. در این حمله دست کم 10 نفر از جمله 3 تن از همراهان آقای عبدالله عبدالله کشته شدند. در ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز پنجشنبه طی سخنانی در قم بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به شماری از مواضع وی در هفته‌های اخیر انتقاد کرد. آقای اژه‌ای که صحبت‌های وی از سوی سایت الف منتشر شده با اشاره به موضوع برد برد در مذاکرات هسته‌ای که از سوی دولت حسن روحانی مطرح شده است گفت که چرا توضیح نمی‌دهید که برد برد به معنای چیست و چگونه می‌خواهید هم ما برد بکنیم و هم آمریکا. در این ارتباط گزارشی است که در دقایق آینده خواهید شنید. اما بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه زاید رادزید سفیر اردن در سازمان ملل را به عنوان نامزد احراز سمت کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان معرفی کرد. به گفته دیپلمات‌ها 193 کشور عضو سازمان ملل قرار است در روزهای آتی انتخاب وی را برای این سمت به رأی بگذارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه موضع پترو پروشنکو رئیس جمهوری منتخب اوکراین درباره قطع فوری خشونت در شرق آن کشور را تایید کرد. در همین حال بنابر گزارش‌ها نبرد سنگین میان نیروهای امنیتی اوکراین با جدایی خواهان طرفدار روسیه در نزدیکی شهر سلوویانسک در شرق اوکراین شامگاه جمعه نیز ادامه یافت. حملات گوناگون در نقاط مختلف عراق هم روز جمعه دست کم 43 کشته بر جای گذاشته است.
کیان معنوی بود که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسید. البته با کیان همراه میشیم، یک بار دیگه برمیگردیم قطعا به کیان در بخش‌های بعدی. اما اجازه بدید که ببینیم در این مجله بامدادی صبحانه با خبر چه مطالبی رو سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. در خبر هم شنیدید که مواضع حسن روحانی در ارتباط با بهشت و دوزخ که این روزها، یا بهشت و جهنم که این روزها خیلی در اصل واکنش برانگیخته، به ویژه در خصوص این مواضع امامان جمعه بحثهایی رو کرده بودن، این بار اونها بحثی رو نداشتن. اما دادستان کل ایران وارد بحث شده و انتقاداتی رو به آقای روحانی داشته. در این باره خواهید شنید در لحظات آینده. بحث بیکاری و آمارهای زد و نقیض در این باره هم مبحث بحث امروز اقتصادی ما با فریدون خاونده. خبرهای ورزشی رو خواهید شنید از دنیای فرهنگ و ادب، به ویژه کتاب مطلع خواهید شد همراه با فرج سرکوهی. به موسیقی سر میزنیم و خلاصه کلی برنامه شنیدنی داریم تا یک شنبه خوب و فراموش نشدنی رو براتون بسازیم تا پر انرژی باشید در صحنه روزگار، به ویژه که امروز هم گفتم روز جوانیه و مبحث آینده نگری هم بحثیه که امروز قراره که بهش پرداخته بشه طبق نامگذاری هایی که در ایران شده در خصوص این روز. خب بحث بهشت و دوزخ، این هم دور از دنیای جوانی و جوانی کردن نیستش. در حالی که روز جمعه برخی منتظر ادامه جنگ لفظی و کلامی امام جمعه های تهران و شهرهای دیگه بودند با حسن روحانی در خصوص بهشت و دوزخ یا بهشت و جهنم، اما بسیاری از ائمه جمعه در این باره یا سکوت کردند یا بهش نپرداختند. ولی از طرف دیگه غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران طی سخنانی در قم انتقادای شدیدی رو به مواضع اخیر آقای روحانی بیان کرد، بدون اینکه البته اسم ببره از آقای روحانی. بیشتر بشنویم جزئیات بیشتر از مراد ویسی.
دادستان کل کشور روز پنج شنبه در قم طی سخنانی بدون ذکر نام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواضع اخیر وی را مورد انتقاد و حمله قرار داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای که سخنان وی در سایت الف منتشر شده، سیاست اعلام شده از سوی دولت حسن روحانی در مورد مذاکرات هسته‌ای را که بر مبنای راهبرد برد برد اعلام شده مورد انتقاد قرار داد و گفت این بازی برد برد که میگویند یعنی چه؟ چرا توضیح نمی دهید که برد برد به معنای چیست و چگونه می خواهید ما برد کنیم و آمریکا هم برد کند. دادستان کل کشور همچنین یک هفته پس از جنگ لفظی امام جمعه های تهران و مشهد با رئیس جمهوری ایران در مورد وظیفه دولت در مورد بهشت و جهنم رفتن مردم به طرفداری از امام جمعه ها پرداخت و گفت اگر یک عالم، روحانی و امام جمعه ای به فکر دین مردم باشد آیا باید آن را به سخره بگیریم؟ احمد خاتمی و احمد علم الهدا امام جمعه های تهران و مشهد هفته گذشته در واکنش به سخنان حسن روحانی که به نوعی گفته بود وظیفه حکومت بردن مردم به بهشت نیست از وی انتقاد کرده بودند. احمد خاتمی بدون ذکر نام حسن روحانی گفته بود نمی‌خواهیم کسی را به زور به بهشت بفرستیم، ولی شما با اظهارات خود جاده جهنم را برای کسی صاف نکنید. احمد علم الهدا نیز گفته بود شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند خواهیم ایستاد. پس از اظهارات این دو امام جمعه، حسن روحانی با متوهم خواندن منتقدین خود گفته بود برخی در گذشته و در قم مخالف آب لوله کشی بودند، چون فکر می کردند دین و ایمان مردم از دست می رود. حالا یک هفته پس از این جدال لفظی امام جمعه های تندرو با رئیس جمهوری ایران، دادستان کل کشور بدون ذکر نام حسن روحانی به سخنان وی واکنش نشان داده و گفته در بین مردم ترویج می کنند که عده‌ای افراطی با علم جدید مخالف هستند. حسن روحانی همچنین هفته گذشته در سخنان خود گفته بود دولت دینی می خواهیم ولی دین دولتی نه. غلام حسین محسنی اژه‌ای در سخنان خود در قم این موضوع را نیز از قلم نینداخت و گفت عده‌ای دنبال الغای شعار جدایی دین از سیاست هستند. دادستان کل کشور که سخنگوی قوه قضاییه نیز هست گفت عده‌ای با کلمات مشتبه بحث حکومت دینی و دین دولتی را مطرح و اینگونه القا می کنند که دین آزاد است و ما چه کار به دین مردم داریم. انتقادات محسنی اژه‌ای از موضوعات مورد اشاره و تأکید حسن روحانی در هفته های اخیر انتقاد کم سابقه ای از سوی یک عضو عالی رتبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از مجموعه سیاست ها و اظهارات رئیس جمهوری جدید ایران به شمار می رود.
گزارش مراد ویسی رو شنیدید. در ارتباط با این گزارش اگر که نظری شما هم دارید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. ضمن این که اگر شما در سن جوانی هستید و نشستید پای سفره صبحانه، احیانا شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید یا حتی بیننده برنامه ما هستید، میتونید نظراتتون رو درباره جوانی کردن در ایران هم با ما در میون بگذارید. ضمن این که من اجازه بدید که پیش از اینکه پیام‌های تلفنی رو بشنویم، سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم. همونطوری که میدونید این روزها سرآغاز 26 سال رهبری آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، آقای خامنه‌ای در 14 خرداد 1368 خورشیدی و در پی درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. شما درباره رهبری آیت الله خامنه ای در این سالهایی که گذشته، بیش از میشه گفت تقریبا دو دهه، چی فکر میکنید؟ میتونید تماس بگیرید 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید پیام‌های خودتون رو برای اون ثبت و ضبط کنید. اگر مایل هستید از طریق SMS با ما در تماس باشید، میتونید با 2079260115730 هم با ما تماس بگیرید.
من از جمهوری اسلامی سوالی دارم. این چطوریه که اگر روسری یک خانومی یه ذره بره بالا به ساحت مقدس شهدا توهین شده و خون شهدا پامال میشه، ولی سرقت و غارت 15 میلیارد از بودجه و پول این بنیاد شهید وقتی به باد میره هیچ صحبت و عکس العملی نیست ازش؟ این چجوریه؟ این واقعا جواب اینو بدین به ما. خوب
جمهوری اسلامی نفاق ایجاد میکنه، تفرقه میندازه، فقر رو رواج میده، فحشا رو ترویج میده، دروغ رو باب میکنه، اختلاف طبقاتی رو گسترش میده. بعد تمام این کارهایی رو که انجام داد خودش میاد با اینها مبارزه میکنه. این ساختار شیوه حکومت جمهوری اسلامیه و میشه به طور کلی گفت جمهوری اسلامی جمهوری نفاق است.
رهبری در مورد قیام مردم در سال 88 و اعتراض به انتخابات این اعمال رو غیر نجیبانه یا نانجیبانه میگن و سرکوب مردم رو بنا به گفته سردار جعفری که خودش اقرار میکنه ما سرکوب کردیم حتی اعتراضات آرام رو، معناش اینه که اون یک عمل نجیبانه است. بنابراین در همچین رژیمی و همچین حکومتی خب تکلیف نانجیب و نجیب مشخص دیگه واقعا و خیلی چیزای دیگه.
واقعا در جمهوری اسلامی ایران یه سری گرانی ها وجود دارن که تمام مردم بیکارن و از گشنگی مردن، واقعا نون شب هم ندارن بخورن و ایران میخواهد در بازسازی سوریه شرکت کند. که این آیا درست است؟ در اسلام میگه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
نه، هیچ کس از مردن کسی خوشحال نمیشه، ولی اینقدر این آقایون ظلم و ستم و بیداد کردن توی مملکت، خون مردم و خون جوانان رو ریختند و دزدی گرگی کردن که بعد که مریض میشن میگن ملت ایران دست به دعا بشن. دست به دعای چی بشن؟ اینا باید تقاصی که با این ملت کردن، با این ملت بیگناهی که به هیچ نه اسلحه نه چیزی تو دستشونه کردند و اون سال 88 همه رو بکنن کشتن دادند و تمام پول و ثروت ایرانو خداشون با هم دیگه تقسیم کردن، تمام باید الان هم تو این دنیا هم تو اون دنیا اگر واقعا خدایی وجود داره باید پس بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی امروز شنبه همراه با فریدون خاوند. آقای خاوند بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
صبح خیر آقای زرقامی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آقای حسن تایی معاون وزارت کار جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی که با هفته‌نامه تجارت فردا داشته اعلام کرده که نرخ واقعی بیکاری در ایران 20%، یعنی یک چیزی میشه گفت تقریبا دو برابر ارزیابی مرکز آمار ایران. چرا این همه تفاوت بین این دو ارزیابی در مورد یک مسئله وجود داره؟
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور رو 10.5% اعلام کرده و این یکی از پرسش‌های عجیب در بازار کار ایران هست که به تدریج جواب اون پیدا میشه. نرخ بیکاری ارائه شده از طرف مرکز آمار ایران عجیب هست چون که طی چند سال اخیر پایین اومده، اونم در شرایطی که اقتصاد ایران در سال 1391 نرخ رشدش منفی 6% بوده، سال 92 هم به احتمال قریب به یقین همچنان نرخ رشد منفی داشته. پرسش این است که چطور امکان داره همزمان با سقوط نرخ رشد نرخ بیکاری پایین اومده باشه؟ آقای تایی معاون وزارت کار میگه بر پایه محاسبه مرکز آمار که البته منطبق بر نرم سازمان بین‌المللی کار هست، اگر کسی در هفته قبل از آمارگیری فقط یک ساعت هم کار کرده باشه اسمش از فهرست بیکارا خط میخوره. در نتیجه همه کسانی که در هفته یک ساعت یا 4-5 ساعت هم کار کرده باشن از فهرست بیکاران مرکز آمار خارج شدن. از اون مهمتر، شمار زیادی از داوطلبان ورود به بازار کار که بعد از مدت‌ها تلاش نتونستند شغلی پیدا کنند مایوس شدند و از بازار کار بیرون رفتند.
دقیقاً شمار این مایوس شدگان از بازار کار مشخصه که چه میزان هستش؟
محاسبه دقیق تعداد این مأیوس شده ها آسان نیست، ولی میشه اونها رو چندین میلیون نفر ارزیابی کرد، از جمله جوانهایی که بعد از پایان تحصیلات دبیرستانی قصد کار کردن داشتند ولی به دلیل ناامید شدن از پیدا کردن شغل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ثبت نام کردند و یا تحصیلات دانشگاهی خودشون رو طولانی تر کردند به دلیل مایوس شدن از بازار کار. خلاصه این که از دیدگاه معاون وزارت کار جمهوری اسلامی، از یک طرف یک پدیده‌ای به نام بیکاری وجود داره بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، از طرف دیگه همسایگان دور و نزدیک بیکاری، از جمله اونهایی که فقط چند ساعتی کار میکنند یا اصولاً به دلیل مایوس شدن دیگه متقاضی شغل نیستند، و مجموع اینها نرخ بیکاری کشور رو باز هم از نظر او میرسونه به 20%، نه 10.5% که مرکز آمار میگه.
اگر این ارزیابی رو ملاک قرار بدیم، خب میتونیم نتیجه بگیریم که نرخ بیکاری در ایران یک رقم در اصل فاجعه آمیزه. دلیل اون چیه؟
در همین شماره تجارت فردا که امروز منتشر شده، شنبه، دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری به ریشه های این مشکل اشاره میکنه. او میگه که در فاصله 1384 تا 1391 بخش صنعت ایران 530 هزار نفر از شاغلان خودش رو از دست داده. 2500 بنگاه صنعتی کوچک، 200 بنگاه صنعتی متوسط تعطیل شدن. در مجموع طی این مدت با حدود 700 میلیارد دلار درآمد ارزی فقط 10,000 شغل در کشور ایجاد شده، و این به گفته ایشان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری از لحاظ آماری چیزی هست در حد صفر.
سپاسگزارم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که ما رو در این شنبه همراهی میکرد.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
مروری بر روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام اگر که مایل باشی شروع کنیم از روزنامه آرمان امروز که تیتر اول خودش رو اختصاص داده به صحبت های رهبر جمهوری اسلامی ایران.
بله، روزنامه آرمان امروز در عکس یک عکسی از آقای خامنه ای منتشر کرده در کنار سید حسن خمینی در مراسم سالگرد آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، و از قول ایشون نوشته که قدرت و غلبه ای که با اعمال زور و سلاح حاصل شود مورد قبول نیست. اما تیتر یک روزنامه آرمان گزارشی است درباره پخش شبنامه ها علیه دولت در قم و تهران. در این حال این روزنامه گزارشی هم منتشر کرده درباره تعلیق تحریم نفتی ایران برای 6 ماه دیگر از سوی آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا که زمینه‌ای برای تداوم توافق هسته‌ای در 6 ماه دوم هست.
اما شهرام در دیگر سو روزنامه اعتماد تیتر یک خودش رو به صحبت‌های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده.
بله، اعتماد نوشته که محمود علوی وزیر اطلاعات به بولتن سازان هشدار داده و گفته بولتن هایی به دست ما میرسد که مالامال از دروغ است. عکسیه که روزنامه اعتماد آقای مسعود پزشکیان هست، نماینده اصلاح طلب تبریز در مجلس شورای اسلامی، که در گفتگو با اعتماد تاکید کرده که طیف هایی از اصولگرایان میخوان که دولت آقای روحانی موفق نباشه. سخنان بی سابقه آقای مصباح یزدی علی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و همچنین بازخوانی پرونده مهافرید امیر خسروی و بابک زنجانی هم از دیگر مطالب صفحه 1 روزنامه اعتماد است.
خب اشاره‌ای هم داشتی به صحبت‌های اخیر مصباح یزدی. در همین ارتباط روزنامه شرق تیتر 1 خودش رو اختصاص داده به این صحبت‌ها.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک گزارش مفصلی منتشر کرده درباره انتقاد محمد تقی مصباح یزدی از حسن روحانی و از قول آقای مصباح یزدی نوشته که اینکه عده‌ای بگویند دولت وظیفه‌ای برای دین مردم ندارد خلاف خط امام است. علاوه بر این ایشون گفته به نوشته روزنامه شرق که صحبت‌ها و سخنان اخیر آقای حسن روحانی شعار جبهه ملی هست. روزنامه شرق در سرمقاله خودش هم که نویسنده اون صادق زیبا کلام هست به استانداردهای دوگانه نقد در ایران اشاره کرده.
و اما شهروند امروز تصویر و همچنین تیتر اول خودش رو به سیلی اختصاص داده که در استان مازندران اومد.
بله، روزنامه شهروند این عکس رو از تصاویر مربوط به سیل در استان مازندران و بهشهر منتشر کرده و از امدادرسانی جمعیت هلال احمر به سیل زدگان چهار استان گزارشی منتشر کرده. در تیتر یک هم گزارشی درباره پیشروی خاموش ویروس کرونا در استان کرمان در صفحه یک روزنامه شهروند منتشر شده.
و اما روزنامه ایران تیتر یک و همچنین عکسی رو اختصاص داده به حادثه‌ای که در ارتباط با قطار مسافربری رخ داد و نوشته از تا مرز فاجعه.
بله، روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده به برخورد یک قطار مسافربری که از تهران شامگاه پنجشنبه راهی مشهد بود با یک قطار باری در یکی از ایستگاه‌های راه‌آهن در نزدیکی دامغان و اشاره کرده در این گزارش که این برخورد بر اثر یک اشتباه صورت گرفته و فاجعه‌ای رو در پی داشته که دست کم یک نفر کشته و بیش از 30 نفر هم مجروح شدند. تیتر یک روزنامه ایران هم اظهارات رهبر جمهوری اسلامی هست که به نوشته این روزنامه گفته ایران در سیاست‌های منطقه حرف اول را می‌زند.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. با شهرام البته در بخش بعدی هم همراه می‌شیم و یک نگاه موشکافانه‌تری خواهیم داشت به مهم‌ترین مطالبی که روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت به خودشون اختصاص دادن. خب، این روزها که بحث راهیابی تیم ایران به جام جهانی و شروع مسابقات جام جهانی فوتبال در بین مردم خیلی زبان زده، بد نیست فاصله بگیریم از دنیای سیاست بریم سراغ ورزش با حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران همان گونه که پیش بینی میشد در مسابقات جوانان آسیا در مغولستان به مقام قهرمانی رسید. فرنگیکاران جوان ایران در هر 8 وزن روی سکو رفتند. 5 طلا، 2 نقره و 1 برنز حاصل کارشان بود. ایران جمعاً با 75 امتیاز عنوان قهرمانی کشتی فرنگی جوانان آسیا را به دست آورد. قرقیزستان و قزاقستان به ترتیب با 51 و 50 امتیاز دوم و سوم شدند. در لیگ جهانی والیبال تیم ملی ایران در سومین پیکار در برابر برزیل میزبان در یک بازی بسیار نزدیک 2-3 بازنده شد. ایران در شرایطی که 2-2 با برزیل مساوی شده و در ست پنجم با 2 امتیاز اختلاف 13-11 جلو بود، بازی را 13-15 واگذار کرد تا سومین باخت برایش به ثبت برسد. ایران عصر امروز بار دیگر مقابل برزیل قرار می‌گیرد. تیم ملی والیبال ایران پیش از این در ایتالیا هم هر دو مسابقه را به میزبان خود باخته بود. هفته آینده تیم ملی والیبال ایران 2 بازی برگشت در لیگ جهانی والیبال را در تهران مقابل برزیل برگزار خواهد کرد. در این گروه 4 تیمی ایتالیا و برزیل اول و دومند، لهستان و ایران سوم و چهارم. روز جمعه تیم ملی فوتبال ایران دومین جلسه تمرین در اردوی جام جهانی را در کمپ باشگاه کورینتیانس ساو پاولو در برزیل برگزار کرد. در تمرین دیروز مدیر کمپ باشگاه کورینتیانس از سرپرست تیم ملی فوتبال ایران درخواست کرد بازیکنان ایران پیراهن‌های سبز خود را عوض کنند، زیرا در این باشگاه کسی لباس سبز نمی پوشد. مدیر کمپ تاکید کرد این امر به خاطر رنگ سبز پیراهن تیم پالمیراس رقیب سنتی کورینتیانس است و پوشیدن لباس سبز در این مکان ممنوع است. بازیکنان ایران با پیراهن‌های سرمه‌ای و قرمز به تمرین پرداختند. تیم ملی فوتبال ایران فردا در آخرین بازی تدارکاتی پیش از جام جهانی در ساو پائولو با ترینیداد و توباگو بازی دارد. ایران در جام جهانی برزیل با نیجریه، آرژانتین و بوسنی هرزگوین همگروه است. در فاصله کمتر از یک هفته با آغاز جام جهانی، تیم ملی فوتبال برزیل دیشب در یک بازی دوستانه در ساو پائولو که نشانه ای از یک برزیل مدعی نداشت، پذیرای صربستان بود و با یک گل پیروز شد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، تنها گل برزیل را فردریکو وارد دروازه صربستان کرد.
برزیل recibió Fred el pase de su compañero